آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب شاد و آرامی را پشت سر گذاشته باشین. من نیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی که 30 دقیقه خواهد بود با گزارش هایی در مورد تحولات ایران و جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش ها، امین بزرگمهر در استودیو هست و آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما میرساند. آقای بزرگمهر سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. ارتش آمریکا در عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد دو تن از عاملان القاعده مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری‌های اخیر در مناطق شمالی عراق در عملیات جداگانه در موسل و تکرید دستگیر شدند. ارتش آمریکا همچنین از دستگیری رهبر یکی از گروه‌های موسل گروه ویژه و 5 تن از دستیارانش در شهر کود در جنوب بغداد خبر داده است. ارتش ایالات متحده اصلاح گروه ویژه را برای گروه‌های ستیزه‌جوی شیعه در عراق استفاده می‌کند که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک روزنامه اماراتی گفت ایالات متحده آمریکا باید در روند دستیابی به یک قرارداد صلح پایدار بین اسرائیل و سوریه سهیم باشد. بشار اسد همچنین بر لزوم تمایل اسرائیل به بازگرداندن کامل بلندی‌های جولان به سوریه تاکید کرد که در جریان جنگ اعراب و اسرائیل به تصرف اسرائیل درآمد. سوریه و اسرائیل ماه گذشته از انجام گفتگوهای غیر مستقیم و محرمانه صلح به میانجیگری ترکیه خبر دادند. آخرین دوره مذاکرات صلح سوریه و اسرائیل در سال 2000 میلادی به خاطر اختلاف بر سر بلندی‌های جولان متوقف شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک با انتشار بیانیه از پکن خواست در راستای تعهدش به بهبود دموکراسی در چین و پیشاپیش آغاز بازی‌های المپیک سال 2008 در آن کشور همه افرادی را که به اتهام شرکت در تظاهرات دموکراسی خواهانه در سال 1984 میلادی در میدان تیانانمن دستگیر و زندانی شدن را آزاد کنند. دیدبان حقوق بشر تخمین می‌زند شماره زندانیانان واقع به 130 نفر برسد. دیدبان حقوق بشر همچنین از دولت چین درخواست کرده است به ارعاب، آزار و زندانی کردن بازماندگان، بستگان و فعالانی که خواهان پاسخگویی نسبت به سرکوب دولتی در آن واقع هستند پایان می‌دهد. دیدبان حقوق بشر در آستانه سالگرد واقعه میدان تیانانمن از پکن خواسته است فهرست کاملی از افرادی را که در جریان و بعد از سرکوب تظاهرات 19 سال پیش در پایتخت کشته و زخمی و یا زندانی شده‌اند منتشر کند. نشست سه روزه سازمان جهانی خواربار کشاورزی یا فاو با حضور شماری از رهبران جهان و با سخنرانی بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در روم پایتخت ایتالیا گشایش یافت. دبیر کل سازمان ملل متحد در این سخنرانی گفت برای مقابله با بحران کمبود مواد غذایی و افزایش فزاینده قیمت آن، تولید مواد خوراکی در سطح جهانی تا سال 2030 میلادی باید 50% افزایش یابد. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین از دولت‌ها خواست برای مقابله با بحران کمبود مواد غذایی محدودیت‌های صادراتی و عوارض گمرکی واردات مواد غذایی را به حداقل ممکن برسانند. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه هنگام ورود به روم برای شرکت در کنفرانس سازمان جهانی خواربار مواد غذایی حملات خود به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرد. حضور محمود احمدی نژاد در نشست روز سه‌شنبه با اعتراض‌های روبرو شده است. معترضان با آقای احمدی نژاد از جمله تظاهراتی در چند میدان اصلی شهر روم برپا کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده نام محمود احمدی نژاد از فهرست نام میهمانان در ضیافت شامی که سازمان ملل متحد قرار است امشب برگزار کند حذف شده است. و ما در آخر آنکه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در سئول گفت تعهد دفاعی کشورش به کره جنوبی حتی پس از واگذاری کنترل کامل عملیات نظامی به ارتش آن کشور در سال 2012 میلادی بر قوت خود باقی خواهد ماند. 28,000 نیروی نظامی آمریکا برای پیشگیری از احتمال حمله دوباره کره شمالی به همسایه جنوبیش در کره جنوبی مستقرند.
آخرین خبرهای ایران و جهان با امین بزرگمهر، خسته نباشید و سپاس. اما چه گزارش هایی در مجله خبری شبانگاهی امشب انتظار شما را می کشند؟ سوریه، بلندی های جولان و انرژی هسته‌ای، گزارش هایی را در این مورد خواهید شنید. سفر نوری الملکی نخست وزیر عراق به تهران با شواهدی از دخالت ایران در عراق دیگر گزارش امشب ماست. دستگیر بازگیری یکی از رهبران شبه نظامیان شیعه که به گفته ارتش آمریکا در ایران آموزش دیده است، دیگر گزارش امشب است. و گزارش های دیگر بمانید خواهید شنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید مذاکرات صلح جاری میان کشورش و اسرائیل به حمایت آمریکا نیاز دارد. این سخنان رئیس جمهوری سوریه در حالی منتشر می شود که شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل و از جمله کاندیداهای احتمالی حزب کادیما برای سمت نخست وزیری روز سه‌شنبه اعلام کرد او مخالف پس دادن بلندی های جولان به سوریه است. مهدی جاوید.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه اتحاد منتشر شد اعلام کرد گفتگوهای صلح میان کشورش و اسرائیل در مراحل اولیه است و اکنون به ضامن و حامی احتیاج ندارد، اما در مراحل بعدی این مذاکرات به حمایت بین‌المللی به خصوص حمایت آمریکا احتیاج دارد. آقای اسد آمریکا را ابرقدرتی توصیف کرده که رابطه ویژه‌ای با اسرائیل دارد. اسرائیل و سوریه ماه گذشته اعلام کردند که از طریق میانجیگران ترک در جریان مذاکرات غیر مستقیم صلح هستند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اسرائیل و یا سوریه از واشنگتن درخواست ایفای نقش در مذاکرات جاری را نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اشاره کرد که واشنگتن ترجیح می‌دهد در حال حاضر به گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها تمرکز کند. بشار اسد در مصاحبه خود با روزنامه اتحاد همچنین تاکید کرده است سوریه در ازای هر توافق صلحی خواهان پس گرفتن زمین‌هایی خواهد شد که در جنگ عرب اسرائیلی سال 1967 از دست داد. اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 بلندی‌های جولان را تسخیر و بعدها آن را ضمیمه خاک خود کرد. بسیاری از اسرائیلی‌ها با چشم‌پوشی و پس دادن این بلندی‌ها به سوریه مخالفند. این منطقه هم مرز دریای جلیله یکی از منابع اصلی آب آشامیدنی اسرائیل است. از سوی دیگر روز سه‌شنبه شاول موفاز معاون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد او از پس دادن بلندی‌های جولان در ازای دستیابی به صلح با سوریه مخالف است.
اسوهم هیوم لو بشیدیم لشلوم. המשמעות של מתן רמת הגולן חלילה וחס. לידי הסורים
آقای موفاز که امیدوار است در صورت برکناری اهود اولمرت نامزد حزب کادیما برای سمت نخست وزیری اسرائیل باشد اعلام کرد سوریه در حال حاضر آماده صلح نیست و پس دادن بلندی های جولان به معنای ورود ایران به این منطقه است. معاون نخست وزیر اسرائیل افزود او معتقد است اسرائیل می تواند بدون پس دادن بلندی های جولان در دراز مدت با سوریه به یک توافق صلح دست یابد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیش از این اعلام کرده کشورش هیچ وعده‌ای به سوریه مبنی بر پس دادن بلندی‌های جولان نداده است. اما نخست وزیر اسرائیل تاکید دارد روشن است که اسرائیل و یا سوریه برای دستیابی به صلح باید چه کنند. اسرائیل بارها از سوریه خواسته است از حمایت از شبه نظامیان حزب الله لبنان و نیروهای شبه نظامی فلسطینی دست بردارد. این کشور همچنین در مورد رابطه سوریه با ایران نیز ابراز نگرانی کرده است.
اختلافات موجود در راه صلح میان سوریه و اسرائیل در گزارشی از مهدی جاوید. اما باز هم سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه از خواست کشورش برای دستیابی به انرژی صلح میز هسته‌ای سخن گفت و گزارش‌ها در مورد وجود برنامه مخفی هسته‌ای در سوریه را رد کرد. حسام مهدوی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه گفت کشورش به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما خواستار آن است که در چهارچوب طرح کشورهای عرب از حق دستیابی به انرژی اتمی به منظور اهداف صلح‌آمیز بهره‌مند باشد. به گزارش اخبار خلیج که مقر آن در دبی واقع است، اسد همچنین گفته است ایالات متحده پیش از آنکه اسرائیل در حمله هوایی ماه سپتامبر یک سایت هسته‌ای سوریه را نابود کند، باید در صدد تحقیق از امکانات مورد ظن این سایت و ارتباط یا عدم ارتباط آن با یک برنامه مخفی ساخت سلاح هسته‌ای برمی‌آمد. بشار اسد در بازدید از امارات عربی متحده گفته است دستیابی به انرژی هسته‌ای به منظور مقاصد صلح‌آمیز یک خواست بین‌المللی است که همه کشورها به درستی خواهان آنند. به گفته اسد، در سوریه مقامات این کشور خواهان تجهیز سوریه به انرژی هسته‌ای در چهارچوب طرحی هستند که کشورهای عربی در نشست ریاض بر سر آن بحث کرده و به توافق رسیده‌اند. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در نشست سال 2007 خود خواستار آن شدند که برنامه توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز مد نظر قرار گیرد. مقامات اطلاعاتی ایالات متحده در ماه آوریل گفته بودند بعقیده آنها سوریه با همکاری کره شمالی در صدد ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده است، اما سوریه وجود هر گونه برنامه اعلام نشده هسته‌ای را تکذیب کرده است. رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه در امارات عربی متحده این پرسش را مطرح کرد که اگر کسی ادعا می‌کند پرونده محرمانه ای از همکاری هسته‌ای دمشق و پیونگیانگ در اختیار داشته است، چرا تا پیش از حمله هوایی اسرائیل به امکانات مرسوم نظامی سوریه 7 ماه این پرونده را مخفی کرد و آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل نداد تا بازرسان این آژانس ادعاهای پرونده را بررسی کنند؟ محمد البردعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفته بود بازرسان این آژانس 22 تا 24 ماه ژوئن به سوریه می‌روند تا در مورد سایت هسته‌ای مورد زن تحقیق و بررسی کنند. البردعی نگفت آیا بازرسان اجازه بررسی سایت الکبیر را در شمال شرقی سوریه خواهند داشت یا نه، ولی یک دیپلمات ارشد نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت انتظار می‌رود بازرسان به سرپرستی اولی هاینونن از سایت الکبیر و از سایت مورد ظن دیگر به منظور تحقیق و بررسی بیشتر دیدن کنند. واشنگتن از دمشق خواسته است با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به آنان اجازه دهد با مقامات سوریه مصاحبه کنند.
درخواست بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در گزارشی از حسام مهد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد واشنگتن شد. مسئله برنامه اتمی ایران از موضوعات اصلی مذاکرات نخست وزیر اسرائیل و مقامات آمریکایی خواهد بود. هومن سیسان.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل سفری 3 روزه را به واشنگتن آغاز کرده است. قرار است آقای اولمرت روز چهارشنبه با پرزیدنت بوش ملاقات کند. گفتگوهای نخست وزیر اسرائیل در زمینه مسائل مربوط به مذاکرات صلح خاورمیانه و مسئله اتمی ایران خواهد بود. آقای اولمرت همچنین با چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان کنگره آمریکا دیدار می‌کند. اهود اولمرت بعد از ظهر سه‌شنبه با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات خواهد کرد. وی همچنین در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل یا آیپک سخنرانی می‌کند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم رایس روز سه‌شنبه طی سخنرانی در نشست آیپک تاکید کرد در صورتی که جمهوری اسلامی ایران رفتار خود را تغییر ندهد، دلیلی برای مذاکره واشنگتن با تهران وجود ندارد. وی تأکید کرد دیپلماسی واقعی مترادف با مذاکره نیست، بلکه اعمال فشار تاکتیکی را هم باید شامل شود. پیش از سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، برخی از مقام‌های اسرائیلی از برنامه آقای اولمرت برای ملاقات با نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات و جمهوری‌خواه نیز خبر داده بودند. آقای اولمرت پیش از سفرش تأکید کرد گفتگوهای واشنگتن در زمینه مسائل حیاتی برای کشور اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل برنامه اتمی ایران را خطری برای موجودیت کشور اسرائیل توصیف کرده است. در همین حال زیبی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در کمیسیون امور دفاعی و خارجه پارلمان اسرائیل از جامعه بین المللی خواست برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی با ادامه فشارها بر این کشور گزینه نظامی را حذف نکند. وی تاکید کرد کشورهایی که خواهان گفتگو با ایرانند با این اقدام تهران را جسورتر می کنند. به گزارش روزنامه هارتس، یک مقام ارشد سیاسی روز دوشنبه گفته است اسرائیل در ارتباط با مقامات آمریکایی تاکید خواهد کرد ایران در حال گسترش توانایی هایش در زمینه استفاده نظامی از انرژی هسته است. این مقام گفته است پیشرفت هایی در گفتگو با مقام های آمریکایی رخ داده، ولی انتظار نمی رود تصمیمی اتخاذ شود. وزیر امور خارجه آمریکا هم در نشست روز سه‌شنبه آیپک تاکید کرد به اعتقاد وی ایران تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح اتمی را متوقف نکرده است. کاندولیزا رایس گفت ممکن است زمان گفتگو با ایران فرا رسد، ولی نه زمانی که تهران به تولید سلاح اتمی نزدیک می‌شود. اهود اولمرت روز چهارشنبه با دیک چنی معاون پرزیدنت بوش گفتگو می‌کند و روز پنجشنبه پیش از بازگشت به اسرائیل با رهبران کنگره آمریکا دیدار خواهد کرد.
هومنه سیسان نگاهی داشت به سفر سه روزه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به ایالات متحده آمریکا. اما نوری المالکی نخست وزیر عراق قرار است هفته آینده در سفری به تهران اسناد و مدارکی را به مقام‌های جمهوری اسلامی نشان دهد که حاکی از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق است. همزمان سفیر عراق در تهران از رسانه‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده و گزارش‌های آنها را پیش‌داوری نادرست و انتشار مطالب کذب دانسته است. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
علی دباغ سخنگوی رسمی دولت عراق اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر هفته آینده با هدف توضیح درباره اسناد و مدارک دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق از ایران دیدن به عمل می‌آورد. به گزارش پایگاه خبری روزنامه الشرق الاوسط علی دباغ گفته است نوری المالکی در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی در سفر هفته آینده خود به تهران درباره روابط دو کشور و همچنین اسناد دخالت‌های ایران با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو خواهد کرد. وزرای خارجه، نفت و برق عراق نخست وزیر را در این سفر همراهی می‌کنند. مقامات آمریکایی و برخی از مقامات عراقی تاکنون بارها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کردند، اما جمهوری اسلامی این اتهامات را تکذیب می‌کند. از سوی دیگر محمد مجید شیخ سفیر بغداد در تهران رسانه‌های جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه پیش‌داوری نادرست توصیف کرده به شدت مورد انتقاد قرار داد. محمد مجید شیخ در کنفرانسی خبری اعلام کرد تاکنون دولت عراق توافق امنیتی با آمریکا را مورد بحث قرار نداده، ولی روزنامه‌های جمهوری اسلامی از پیش‌داوری می‌کنند و درباره این توافق اطلاعات و اخبار نادرست منتشر می‌نمایند. سفیر بغداد در تهران در ادامه خاطر نشان کرد دولت عراق درباره توافق با آمریکا به آرای شهروندان، علمای دینی و احزاب سیاسی کشورش اهمیت می‌دهد. حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گذشته تهران امضا کنندگان توافق دولت عراق با آمریکا را خائنینی توصیف کرد که ایران آنها را هرگز نمی‌بخشد. به دنبال آن روزنامه کیهان چاپ تهران هم در سرمقاله خود نوشته بود توافق بلند مدت میان عراق و آمریکا به عنوان فروختن عراق به آمریکاست. در این رابطه رسانه‌های عراقی جمهوری اسلامی را به دامن زدن اختلاف نظرهای داخلی درباره توافق امنیتی عراق با آمریکا متهم می‌کنند. به گزارش تلویزیون الشرقیه، تلویزیون عرب زبان العالم که از تهران پخش می‌شود و در میان بخشی از شیعیان عراقی بینندگانی دارد، تبلیغات وسیعی را علیه امضای توافقنامه امنیتی و استراتژیک میان بغداد و واشنگتن آغاز کرده است. در حالی که هواداران مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه که از حمایت ایران برخوردارند و نیز برخی دیگر از نمایندگان شیعه پارلمان مخالف امضای قرارداد استراتژیک با آمریکا هستند، بسیاری از سیاستمداران عراقی نیز از جمله جلال طالبانی رئیس جمهور و نمایندگان کرد و برخی از نمایندگان سنی پارلمان قرارداد مورد بحث با آمریکا را باعث رونق اقتصادی و به ویژه تضمین حفظ امنیت عراق و ممانعت از هر گونه دخالت خارجی در این کشور می‌دانند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
دیدار آتی نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران با اسناد و مدارکی در مورد دخالت ایران در عراق در گزارشی از علی جوانمردی. ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد نیروهای این کشور یک مزنون رهبر شبه نظامیان شیعه را که در ایران آموزش دیده است تسکیر کردند. بنابر اعلام ارتش آمریکا این مزرون به همراه 5 شبه نظامی دیگر بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند. امین بزرگمهر.
ارتش آمریکا در عملیات‌های جداگانه‌ای 2 مزنون القاعده و 1 رهبر شبه نظامیان شیعه را در شمال و جنوب بغداد بازداشت کرده است. بنابر اعلام ارتش آمریکا یکی از مزنونین مسئول بخش حفاظت اطلاعات و امنیت شاخه موصل القاعده در عراق بوده است. همچنین در بیانیه ارتش آمریکا آمده است فرد دستگیر شده طراح چندی بمب‌گذاری بوده که منجر به مرگ پلیس‌های منطقه شده بود. دیگر مزنون القاعده به همراه دستیارش در شهر تکریت بازداشت شد. این مزنون متهم به هدایت بمب‌گذاری‌های انتحاری و مسئول جنبش تروریست‌های خارجی القاعده بوده است. همچنین در بیانیه ارتش آمریکا آماده است نیروهای این کشور یک رهبر شبه نظامی را که در ایران آموزش دیده است به همراه 5 شبه نظامی دیگر در جنوب غربی بغداد دستگیر کردند. در این بیانیه آمده است نیروهای ائتلاف یک مظنون رهبر گروه‌های ویژه به همراه 5 تن از دستیارانش را روز سه‌شنبه در کود دستگیر کردند. نیروهای ائتلاف گروه‌هایی را که در ایران آموزش دیدن گروه‌های ویژه خطاب می‌کنند. در بیانیه ارتش آمریکا نام شبه نظامیان شیعه منتشر نشده است، اما آمده رهبر این گروه یکی از تبهکاران با اتهامات سنگین است. در این بیانیه آمده است شبه نظامیان بدون هیچ مقاومتی تسلیم شدند. ارتش آمریکا ادعا می‌کند نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شبه نظامیان شیعه در عراق را آموزش نظامی می‌دهند و از آنان پشتیبانی نظامی و مالی می‌کنند. ایران این ادعاها را رد می‌کند. در اواخر ماه مارس 40 شبه نظامی در درگیری با نیروهای امنیتی عراق در کود کشته شدند. آن عملیات بخشی از عملیات بزرگتر نیروهای عراقی و آمریکایی علیه شبه نظامیان شیعه بود. بیش از یک ماه پیش نیروهای عراقی با دستور نوری المالکی نخست وزیر این کشور سرکوب شبه نظامیان طرفدار مقتدی اسد روحانی تندرو شیعه را آغاز کردند. اما این حملات با امضای آتش‌بسی میان سپاه مهدی مقتدی اسد و دولت عراق متوقف شد. همچنین ارتش آمریکا دو روز پیش در بیانیه اعلام کرد تعداد تلفات نیروهای این کشور در ماه مه نسبت به سایر ماه‌ها به شدت کاهش یافته است. ارتش آمریکا در ماه مه 19 کشته داشت و بالاترین آمار تلفات ارتش آمریکا در ماه نوامبر سال 2004 با 137 کشته بوده است.
چندشون دستگیری یکی از رهبران شبه نظامیان شیعه که به گفته ارتش آمریکا در ایران آموزش دیده است در گزارشی از امین بزرگمهر.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اجلاس سازمان جهانی خواربار و کشاورزی فاو از امروز در روم مقر فاو آغاز به کار کرد و تا پایان هفته ادامه می‌یابد. این نشست با حضور نمایندگان رسانه‌های جمعی برگزار شد، اما از ورود احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا به محل کنفرانس جلوگیری شد. تارا عاطفی دقایقی پیش گفتگوی انجام داد با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
اجلاس فاو از امروز شروع شده و شما ظاهراً از ورود به این نشست منع شدین، میشه دلیلش رو بفرمایید؟
بله، من امروز صبح چون دیگر خبرنگاران با پاسی که روز جمعه از فاو دریافت کرده بودم به در ورودی برای مطبوعات رفتم، ولی کن یکی از مأمورین پلیس که یک برگه در دستش بود، بعدها دیدم که عکس من روش مثل قاتل‌ها و آدم‌هایی که به دنبالش هستن، گفت شما حق ورود به این کنفرانس ندارین. گفتم من 20 سال در فاو با فاو کار میکنم، اینجا میام. گفتن این دستور از مقامات بالا اومده و شما مهمان ناخوانده هستید. بلافاصله بعد این خبر در سطح ایتالیا پخش شد. کلیه نهادهای خبرنگاری اعتراضهای بسیار شدیدی کردند. ریاست رادیو آزادی هم در اطلاعیه شدیداً اعتراض کرد. پای داستان به پارلمان اروپا هم کشیده شد. یکی از معاونین پارلمان اروپا درخواست کرد که فاو رسماً به این تصمیمش رو توجیه کنه و خبر بده و حدود صدها شاید 300 نامه و بیشتر نامه و ایمیل همبستگی از سوی کلیه مطبوعات و حتی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران هم برای من ارسال شد نسبت به این مسئله که چرا من به این اجلاس راه داده نشدم و اجازه ورودم ازم گرفته شد، که البته منم منتظرم که یکی از مقامات فاو به من توضیح بده به چه دلیلی جلوگیری کردن از ورود من.
آقای رفعت، حالا که شما در این نشست نذاشتن که داخل بشین و حضور نداشتین، میشه خواهش کنم از حاشیه این نشست و حالا هوای شهر روم بفرمایید؟ ظاهرا یه تظاهراتی در سطح شهر برگزار شده.
بله، در ساعت 2 بعد از ظهر همزمان، یعنی همون لحظه که آقای احمدی نژاد در اجلاس آغاز به صحبت کرد، در یکی از زیباترین و مهمترین میدان‌های روم که میدان اسپانیاس، ایده‌ای که اسمشون اسم خودشون رو گذاشتن تشنگان آزادی، تظاهراتی بسیار جالب بر گذار کردند و روی این پله ها رو که بسیار وسیع محوطه وسیع است با پارچه سیاه پوشاندن، چون گفتن حضور احمدی نژاد در روم مستحق این است که عزای عمومی اعلام بشه. بسیاری از نمایندگان و قانونگذاران ایتالیایی هم در این تظاهرات شرکت داشتند، ولی چند مهمترین تظاهرات قرار تا چند ساعت دیگر در میدان شهرداری روم برگزار بشه و از اون تظاهرات امشب چند صد قانونگذار، وزیر و نخست وزیر سابق حمایت کردن، من جمله وزیر خارجه کنونی ایتالیا و معاون وزارت خارجه ایتالیا هم که پرونده ایران و خاورمیانه رو مسئولیتش رو عهده داره، از این تظاهرات که علیه حضور آقای احمدی نژاد در شهر رومه حمایت کردند و حد زده میشه که این تظاهرات تظاهرات بسیار گسترده باشه، چون من جمله شهردار روم هم از اون حمایت میکنه.
گفتگوی تارا عاطفی را شنیدید با احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم در مورد علت جلوگیری او از ورود به اجلاس سازمان جهانی خواربار کشاورزی فاو. اما به یک گزارش ورزشی توجه فرمایید. افشین قطبی همیشه متفاوت بود. این جمله آغازین مطلبی درباره افشین قطبی سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس است که در خبرگزاری فرانسه به چاپ رسیده. خلاصه از این مطلب را از مریم منظوری میشنوید.
کت و شلوار خوشدوخت، حرکات و رفتار سرزنده در زمین و اظهار نظرهایش خطاب به رسانه ها، همه اینها بیشتر یادآور مدیران لیگ‌های برتر یا لالیگا بود تا شبیه آنچه که از یک سرمربی ممتاز ایرانی انتظار می‌رود. اینها هیچ کدام چندان حیرت آور نیست وقتی در میابیم که افشین قطبی هرچند زاده ایران است، اما بیشتر عمر خود را در آمریکا سپری کرده است. او در سال 86 به ایران بازگشت برای سرمربیگری تیم فوتبال پرسپولیس که از دیرباز یکی از دو تیم برتر ایران بوده و 6 سال بود که نتوانسته بود قهرمان لیگ شود. او با قهرمانی پرسپولیس نام خود را در مقام سرمربی این تیم تثبیت کرد. چند روز پس از قهرمانی باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که افشین قطبی به دلایل شخصی و خانوادگی هم تیم و هم ایران را ترک می‌کند. افشین قطبی چند روز پیش از ترک ایران در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت همواره پیش از هر چیز دیگری خود را ایرانی می داند. افشین قطبی در سنین نوجوانی ایران را ترک کرد، چندین سال پیش از انقلاب اسلامی 57، و در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس موفق به کسب درجه مهندسی شد. او سالها کمک مربیگری مربیان هلندی را در تیم ملی کره جنوبی بر عهده داشت و پیش از آن با تیم ملی آمریکا و آکادمی فوتبال این کشور همکاری کرد. افشین قطبی به خبرگزاری فرانسه میگوید من همواره به توانایی های خودم ایمان داشتم و تجربه کار در بالاترین سطح فوتبال به من یاد داد که انتقادها را شخصی نبینم. افشین قطبی فردی محبوب و مورد احترام از سوی هواداران پرسپولیس بود. هوادارانی که هرگز پیش از این هیچ مربی و مدیر ایرانی را مانند او مؤدب و آماده برای پذیرفتن تقصیرها به هنگام شکست ندیده بودند. خبرگزاری فرانسه می نویسد افشین قطبی به رغم دور بودن از ایران و ازدواج با خانمی از کره جنوبی برداشتی به شدت ایرانی از حضورش در ایران دارد. او می گوید این حقیقت که ما توانستیم پرسپولیس را به قهرمانی برسانیم شاید به خاطر چیزی روحانی بود که من را در آنجا نگه داشت تا بتوانم کاری برای پرسپولیس انجام دهم به جای آنکه سرمربی تیم ملی بشوم. قهرمانی پرسپولیس پس از 6 سال و شاد کردن مردم، چیزی که مردم فراموشش نمی کنند. خبرگزاری فرانسه می نویسد آقای قطبی اما همچنان درباره انتخاب ناگهانی علی دایی در مقام سرمربیگری تیم ملی با لحنی دلسرد و نومیدانه نظر می دهد و می گوید قطعا نامید شدم، زیرا سرمربیگری تیم ملی کشور خود آدم برای هر مربی یک رویاست. فکر می کنم تجربه، سابقه و موقعیت کافی و شایسته برای دستیابی به این پست را در تیم ملی ایران داشتم. او امکان سرمربیگری برای تیم ملی ایران را همچنان برای خود محفوظ می‌پندارد و به خبرگزاری فرانسه می‌گوید بستگی به شرایط و اختیاراتی دارد که به من داده می‌شود تا بتوانم بازیکنان و دستیاران خودم را انتخاب کنم.
مطلبی را شنیدید از مریم منظوری که در مورد افشین قطبی سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس که توانست این تیم را قهرمان باشگاه فوتبال ایران در فصل گذشته کند. اما در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به یک خبر توجه فرمایید. نشسته سه روزه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی فاو با حضور شماری از رهبران جهان و با سخنرانی بنگیمان دبیرکل سازمان ملل در روم پا پایتخت ایتالیا گشایش یافت. ساعت 9:29:50 به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش می کنید. مانیا منصور هستم و با